مهمی که الان مطرح هست برای تولید و حالا بحث در سیستم بانکی، بحث نرخ سود تحصیلات هست که به واحدهای تولیدی میدن. الان با توجه به اینکه حالا این تورم هم در کشورمون وجود داره، از طرفی بانک ها میگن که ما نمیتونیم نرخ سود تحصیلات رو پایین بیاریم، چون که اگه بخوایم پایین بیاریم باید حتما نرخ سود سپرده ها رو هم کم بکنیم و اونطوری مردم شروع میکنن که سپرده هاشون رو بیرون میبرن و عملا ما وارد یک دوره باطلی شدیم که بانک ها از ترس اینکه سپرده ها از بانک خارج نشه سود تحصیلات رو کم نمی کنن. از طرف دیگه هم الان واقعا با این وضعیتی که الان تولید ما باهاش دست و پنجه نرم می کنه، این سودهایی که بانک الان توقع داره از تولید سالم ما بیرون نمیاد. یعنی سودی که حالا باید 20% بانک میخواد، حالا مالیات میخواد، هزینه هایی که به تولید مترتب هست اونها میخواد، یعنی یه چیزی باید نزدیک به 30% یک تولید در سال سود بکنه که بتونه همه این هزینه ها رو پوشش بده. و الان من عنوان تولید کننده عرض میکنم که واقعا در این وضعیت اقتصادی به اندازه سود بانک هم تولید جواب نمیده. یعنی باید ما جوری تولید رو حمایت کنیم که فعلا از این حالا به عنوان حالا پیچه تاریخی ما بتونیم عبور بکنیم، حالا از این تحریم ها و از این مسائلی که برامون پیش اومده اینشو بتونیم عبور بکنیم.
میون کلامتون، شما آمار دقیقی دارید به طور متوسط میانگین حاشیه سود سند الان چقدر تو این وضعیت؟ بخیر شما عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق هستین.
خواهش می‌کنم. به هر حال صنایع خب مختلف هستن، بعضی‌ها که وارد اصلا واسه ضرر شدن، بعضی حالا مثل پتروشیمی ها شاید حاشیه سود بهتری رو داشته باشن با توجه به اینکه حالا دسترسی دارن به مثلا ارز و منابع حالا کشور به هر طریقی. من بخوام به طور کلی بگم، چون نمیشه حالا جزء به جزء، به طور کلی بگم الان سود بانکی بالاتر از نرخ سودی هست که در تولید به وجود میاد. عجب. و به همین یک عاملی شده که الان خیلی از یعنی که سرمایه گذارها دست نگه داشتن. بله، خیلی از سرمایه گذارها دست نگه داشتن. حالا فقط اون نیست، نگاه کنید خیلی جاذبه داره، معافیت از مثلا مالیات داره، سپرده ها قدرت نقشوندگی بالایی داره. شما هر بخوای اراده کنی میری بانک پولتو میگیری، ولی بخوای بری تو تولید و یه کاری شروع بکنی، هر موقع بخوای دیگه نمیتونی اون تولید رو حالا بفروشی یا به پول نزدیک کنی. یه سری حالا مخصوصا نرخ سود یه سری اشکالاتی رو در تولید ما به وجود آورده که در حال حاضر من فضای رونق تولید با توجه به اسمی که امسال مقام معظم رهبری گذاشتن، من فضای رونق تولید رو الان مشاهده نمی کنم.
ممنونم آقای بهمن‌آبادی. شما به عنوان اقتصاددان فکر میکنید که اون چیزی که باعث این همه محدودیت شده که مثلا تسهیلات اتایی یا حالا به حال اون درآمدهای مشاع بانک ها به حال اون چیزی که باعث بشه از طریق رشد اقتصادی به معنای کامل کلمه ایجاد بشه چی بوده؟ تورم بوده، شوک‌های اقتصادی بوده، ارز بوده، سرکوب مالی بوده؟ دقیقاً به لحاظ اقتصادی چه اتفاقاتی افتاده که الان اون تسهیلات اعطای بانک‌ها در رشد واقعی اقتصاد ما به این نتیجه برسیم که به بن‌بست رسیدیم، رفته توی یک سری دارایی‌های قفل شده؟ بفهمید.
بله. ببینید پاسخ به این سوال در گروه تصویر دقیق از وضعیت اقتصادی فعلیه. اگر ما نتونیم نقش کنشگرهای اقتصادی رو به درستی تبیین کنیم و تو این راستا تحلیل خودمون رو ارائه بدیم،
بله،
طبیعتاً دوچار معادلات غلط اقتصادی میشیم که اون موقع اون خیلی بیشتر میتونه یعنی ما رو تحت تأثیر قرار بده و کما این که تا به حال همینطور بوده دیگه. یعنی اگر ما معادلات اقتصادیمون در حوزه بانکی درست بود که خب به این ثمرات به اصطلاح به این پیامدهای منفی نمیرسیدیم. اما اگر بخوام دقیق بخوام عرض کنم، این که قسمتی از تحریم ها باعث به اصطلاح کاهش تولید شده و این مسئله عنوان میشه، نقش هزینه های تولید در تولید های وابسته نهایتاً عرض میکنم نقش مواد اولیه‌ای که میگن 30% هزینه،
30%
30% هزینه هاست که این 30%
یعنی تو قیمت
هزینه...
تمام شده یه اون با هزینه سربار و تورم
من عرض میکنم مجموعی از هزینه های ثابت و هزینه های متغیر نقش مواد اولیه چه مقدار از این هزینه هاست. من دارم به اصطلاح اصلی ترین شاخصه هزینه رو عرض میکنم، دارم هزینه های تولید رو برای شما باز میکنم.
70% بقیه‌اش چیه؟
70% بقیه‌اش کاملاً عوامل غیر مواد اولیه است که شاخص‌های تولید رو به کار می‌گیره، که اون 5 عامل اصلی عوامل تولید اهم از سرمایه، نیروی کار، تجهیزات و مواد اولیه که عرض کردم و اون به اصطلاح تسهیلاتی که ما به اصطلاح برای تولید انجام میدیم. منتها نکتم اینه که این مقدار از تأثیر مواد اولیه بیش از اون مقدار الان داره در تولید خودش رو نشون میده. یک. دو، ما میبینیم نرخ ارز جابجا میشه اما تولید ما براش اتفاقی نمیفته، یعنی با کاهش نرخ ارز باز شاهد این هستیم که قیمت ها جابجا نمیشه. قیمت ها هم خب ناشی از هزینه هاست دیگه. یک بخش مهمی از قیمت ها ناشی از هزینه هاست. هزینه ها هم که عرض کردم، هزینه مواد اولیه اگر 100% مواد اولیه وارداتی باشه، میانگین بین 30-35% در متوسط به اصطلاح کالاهای تولیدی ماست. حالا تولید اهم از خدمات عرض میکنم و کالای فیزیکی.
آقای بهمن آبادی ببینید، بدون تعارف عرض میکنم، شما ببینید یه ارز دارید دلار میره بالا، بعد برمیگرده میاد مثلا تا کانال 10,000 تومانی مثلا، خب اما از اون من میبینید ریاله، این بعد وارد کننده زرنگ سریعا میاد کار وارداتش رو انجام میده که از افزایش نرخ ریال در داخل بتونه استفاده بکنه.
بله،
این چه اقتصادیه که هر طرفش که بگیرید بازم فزاینده است و قیمت‌ها.
خب همین موضوعی که می‌فرمایید راهکار داره، همین موضوعی که می‌فرمایید راهکار داره.
بفرمید.
مگه افزایش مالیات بر ورودی گمرکات، افزایش مالیات بر ورودی گمرکات سبب کاهش واردات نمیشه؟ پس چرا انجام نمیشه؟ ببینید، اگر
پای قضیه گمرک
اقتصاد بر محور سود میچرخه، یعنی چه از جانب سرمایه گذار، ببینید یک معادله اصلیه، چه از جانب سپرده گذار، ما با به اصطلاح صحبت و گفتار درمانی نمیتونیم کشور رو اداره کنیم، اقتصاد رو اداره کنیم. اقتصاد مسیر خودش رو میره، اونم مسیر سوده. شما وقتی سازوکار هدایت سود و جلب سود اقتصادی رو و معادلات اون رو دقیق و درست پیش بینی نکنین و بر اساس اون پیش نرین، طبیعتاً دچار کاهش افت اقتصادی میشین و این یک واکنش کاملا طبیعیه. ببینید، وقتی این موضوع که شما میفرمایید الان، همین موضوع اخیر که اشاره کردین که چرا اون وارد کننده میتونه این کار رو انجام بده اما این تولید کننده نمیتواند، خب تولید کننده رو ما مالیات بر افزایش آیدی ها رو ما قانونش رو بردیم اما متاسفانه به اصطلاح به نهایت و سرانجام نرسید. اگر همین افزایش مالیات بر واردات و کاهش مالیات بر تولید کنندگان که یک سازوکار اقتصادیه، یعنی موضوع مالیات و فرار مالیاتی یک ابزار نظارتی، این که میگن نظارت اقتصادی ضعیف است، نظارت اقتصادی ضعیف است، خب نظارت چی میطلبه؟ نظارت ابزار میطلبه دیگه. وقتی ما به پایبند به ابزارهای نظارتی نیستیم، طبیعتا نمیتونیم پاسخگو به عرض شود خدمت شما معادلات اقتصادی باشیم و روندی که مشاهده میکنید رو پیش میریم. به نظر من از بین این عواملی که جنبندی بخوام اگر عرض کنم در پاسخ به سوال شما، مهمترین نکته‌ای که در این موضوع هستش عدم توازن اقتصادی در سیاست‌های اقتصادیه، یعنی مربوط به مدیریت اقتصادی.
بسیار خوب، مردم صدای ما رو از برنامه گفتگوی اقتصادی رادیوی محترم گفتگو میشنوید. پیامک ما 23,035 هست. نظرات، پیشنهادات، انتقادهای خودتون رو در مورد نقش تسهیلات اتحادیه بانک‌ها در رشد اقتصادی برای ما بفرستید. در حضور مهمان‌های عزیز در مورد این موضوع داریم حرف میزنیم و صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم. ادامه بحث رو اگر موافق باشید آقای کیمیایی راجع به این صحبت کنیم. خب آقای بهمن آبادی اقتصاددانن، عنوان میکنن اقتصاد سود محور هست. اقتصاد یعنی مساوی است با پی ضرب در کیو، پی یعنی پرایس قیمت ضرب در کمیت. بانک ها در این فرمول برای اینکه این اقتصاد بهبود پیدا بکنه چیکار باید بکنن؟ تسهیلات بیاد بدن. اگه میخوان تسهیلات بدن برن دوباره پول چاپ کنن. اگر پول چاپ کنن قول نقدینگی رو چیکار کنیم؟
خب می‌خوایم بعد ببینیم الان سوددهی بانک ها برامون ارجحیت داره یا وضعیت تولیدمون و وضعیت اشتغالمون. من فکر میکنم در وضعیتی که الان حضور داریم درش شاید من باشم اشتغال و تولید رو فکر میکنم الان رونق تولید برام مهمتره. حالا همیشه دنبال سوددهی بانک ها میشه رفت، ولی وقتی که اگر ما تولیدمون به مشکل بخوره و رونق تولیدمون با چالش مواجه بشه، شاید دیگه برای سالیان بعد ما یه اشتغال خیلی گسترده رو از دست بدیم. شاید در حال حاضر سود بانکی اون مانع اول برای
بله
سیستم تولید ما باشه.
آقای کیمیایی من عذرخواهی میکنم این کلمه زدم. آقای دکتر طهماسب مظاهری روی خط ما هستن، به ما ملحق شدن. اگه اجازه بدید با ایشون برخلاف ایشون سابقه کارشون هم رئیس بانک مرکزی بودن هم به هر حال وزیر اقتصاد بس. تو هر دو تا حوزه بحث نظارتی و پولی و بانکی اشراف دارن، تجربه دارن، از نظر ایشون استفاده کنیم به عنوان مهمان تلفنی و بعد ادامه بدیم. آقای دکتر مظاهری سلام عرض کردم، امامی هستم.
سلام آقای امامی، حالتون خوبه؟
درود
شما سلام
عزیز، سلام عزیز، سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای دکتر، ما داریم این هفته موضوع آسیب شناسی عملکرد بانک ها در اقتصاد ایران رو میپردازیم. به طور اخص امروز راجع به نقش تسهیلات اعطایی بانک ها در رشد اقتصادی رو داریم صحبت میکنیم، راجبش آسیب شناسی میکنیم و حالا به هر حال جنبندی و راهکار هم راجبش داریم صحبت میکنیم. موضوع اینه آقای مظاهری، با توجه به سابقه جناب عالی در حوزه پولی و بانکی و همینطور تو حوزه وزارت اقتصاد، به نظر شما تسهیلات بانکی اعطایی بانک ها موانعی که باعث شده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نداشته باشن چیه؟ اصلا اثر مثبت داشتن یا نداشتن؟ این سوالو اینجور تصحیح کنم.
اول اینکه قضاوت بر این که اعتبارات و تسهیلاتی که بانک ها دادن اثر مثبتی در رشد اقتصادی نداشتن، حالا این قضاوت شاید قابل تعمله.
بله،
ما ممکنه بگیم که رشد اقتصادیمون کم بوده.
بله،
و یا سال سال گذشته منفی بوده. و باید در دنبال دلایل و عواملش بگردیم.
بله،
ولی همین رشد اقتصادی که داشتیم بخش بزرگی از این رشد اقتصادی که موجود بوده با توجه به اینکه ساختار تولید مملکت ما سیستم بانکی بسیار وابسته است، هنوز که هنوزه علی رغم رشد خوبی که نسبتاً بازار سرمایه و بورس انجام داده، ولی قد و قواره حجم فعالیت‌های بازار بورس نسبت به بازار پولی بسیار کمتر و کوچکتره و هنوز به نظام بانکی سهم بیشتری داره. بنابراین همین مقدار رشد اقتصادی هم که بوده یا فعالیت اقتصادی بوده بخش بزرگیش ناشی از تسهیلات بانک ها بوده. اما اگه به همین وارد بشیم که چرا رشد اقتصادی ما منفی بوده، این رو بگذاریم به جلسه دیگری. من میتونم توضیح بدم روش یا نظری بدم. نکته ای که از اینه که بانک ها در طول چند سال گذشته، دو سه سال گذشته، مواجه با یک تنگنای مالی شدن و منابعشون کفایت لازم برای این که واحدهای تولیدی ما رو بتونن تغذیه بکنن و عملیات فعالیت اقتصادی اونها رو به اصطلاح پشتیبانی بکنن نداشتن و این ضعف پیدا کردن. این ضعف یه بخشش به خاطر اینه که بخش بزرگی از تسهیلاتی که بانک ها دادن یا تسهیلات تکلیفی دولت بوده یا تسهیلات اجباری بوده و یا تسهیلات دستوری بوده. حالا تفکیک این ست تعریف هم دوستان اگه لازم شد من وقت دیگه براتون میگم. این تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری که توسط دولت به بانک ها داده شده و بانک ها اعتبارات رو پرداخت کردن، اکثر قریب به اتفاقش
بله
برگشت نداشته و بازدهی نداشته، هم سودی نداشته هم اصلش هم تو برگشت نشده. و بانک ها ناچار بر این شدن که چیکار بکنن؟
بله،
از بانک مرکزی تسهیلاتی رو بگیرن، اعتبار بگیرن برای اینکه بتونن امور جاریشون بچرخن.
بله،
و یا اینکه برای اینکه دفاترشون رو بتونن درست نشون بدن بخشی از این تسهیلات معوق یا بازپرداخت نشده رو با تو روی کاغذ، یعنی مثلا من 100 میلیون تومان به بانک بدهکار بودم،
بله،
میرم 120 میلیون تومان رو کاغذ از بانک وام میگیرم، 100 میلیون تومانش رو عرض کنم حضورتون که باز پرداخت میکنم، 20 میلیون تومانش هم میشه سود، دوباره نشون میده که من مثلا گردش مالی دارم، در حالی که تصدیقات روی کاغذی که روی تصدیقات موفق انجام میشه،
بله،
اثر مثبتی نداشته. این مشکلی برای بانک ها بوده
و آرایش صورت های مالی. آقای دکتر،
حالا من اینو بگم که خوشبختانه در طول نزدیک یک سال گذشته بانک مرکزی این مسئله رو بهش پرداخته،
بله،
و به بانک ها اجازه نداده که این کار رو به شکل خیلی وسیع انجام بدن،
بله،
و یا اینکه خود بانک مرکزی به بانک ها تکلیف کرده که بیاد بدهیاتون رو بازپرداخت کنی، که این کار کردن. امروز داره بانک ها به این سمت میرن که اگر بانک مرکزی موفق بشه که سیاستش ادامه بده،
بله،
و تداوم بده به این کار برای یه دوره مثلا حدود یک سال آینده،
بله،
بانک ها دیگه از این که از تسهیلات موفق آسیب ببینن یواش یواش راحت میشن، از این که دستم بکنن تو جیب بانک مرکزی، از جیب بانک مرکزی بخوام پول بگیرن که باعث افزایش نقدینگی شدیدی بشه،
بله،
خودش تورم ایجاد بکنه، از این هم در واقع منع شدن و ناچارن که برن در واقع از منابع خودشون به کسانی تحصیلات بدن که مطمئنن که برمیگردن. این یه نکته شه. نکته دوم این که وجود داره در مورد بحث سود بانکی. حالا اصل
از آقای دکتر امیدواریم این لایحه اصلاح بانکی که از مجلس دهم همچنان در حال خاک خوردنه ان شاء الله از کمیسیون بیاد بیرون برسه به صحن.
ببینید اون از اون تو کمیسیون گیر نکرده تا اونجایی که من میدونم، هم زمان دولت اول آقای روحانی بین آقای طیب‌نیا و آقای سیف، هم الان در بحث بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یه خود اختلاف نظر بین این دوتا نهاده که باید اختلافشون حل کنن.
بله.
اگر چنانچه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد این لایه اصلاح نظام بانکی همدل بشن و همراه بشن، حرف همدیگر رو تایید بکنن،
بله،
من مطمئنم که اون حرف کارشناسانه‌ای خواهد بود که مجلس هم حتما از اون حرف کارشناسانه که مورد تایید این دو تا نهاد مملکته پشتیبانی میکنه و تصدیق میکنه. امیدوارم که این کارو
ان شاء الله صاحب
باشیم قبل از پایان این دولت.
در
مورد سود بانکی جمله بگم،
بفرمایید آقای دکتر،
غیر از اون بحث مربوطه به تامین منابع توسط سیستم بانکی برای تسهیلات دادن به واحدهای تولیدی، یه مشکل دیگه که الان وجود داره اینه که هم بانک ها هم واحدهای تولیدی در مورد سود بانکی همیشه حرف و نقدی داشتن. سود بانکی اشکالی که وجود داره اینه که در قانون بانکداری بدون ربا سودی که اون تسهیلات گیرنده به دست میاره یک سهمیشو باید بده به بانک بر حسب قانون و مقررات مشارکت یا عقود اسلامی که دارن، یه سهمیش هم برای خودش باید داره نوش جونش. بانک هم این سودی رو که میگیره یه درصد این که حتی اکثر 3% هست حق الوکاله خودش باید باقیش هم بده به کی؟ بده سپرده گذار. مشکلی که وجود داشته در این چند وقته و هنوز هم حل نشده اینه که بانک ها برای اینکه بتونن سپرده گذاراشون رو راضی نگه دارن و حفظ کنن با حمایت و تایید دولت، البته متاسفانه دولت نتونست این حل کنه، پول سود بیشتری از اون چی که از واحدهای تولیدی میگیرن به سپرده گذارا پرداخت میکنن و به نتیجه ترازنامه‌شون زیانده میشه.
خب تو شرط تورمی آقای دکتر وقتی میاد زیر نرخ تورم باعث سرکوب مالی میشه، چاره‌ای برای بانک نمیذاره که بره به سمت این که حالا شرکت‌های کاغذی یا حالا شرکت زیرمجموعه‌اش بخواد این پولا رو جابجا بکنه و به حال اون درآمد رو شناسایی کنه. دوچاره سرکوب مالی نمیشه.
این جمله که چاره‌ای نمونه همیشه برای بانک، برای افراد،
بله،
یه خطایی میکنن وقتی میرن دادگاه میگن آقا چرا اینجوری کردی، میگن متوجه همچین شرایطی قرار گرفتیم چاره ای دیگه نداریم.
حالا شما کارشناس رسمی دادگستری هم هستین، خوبه که به این بپردازید، بازش بکنید
بگیم که چاره ای نداشتیم، چه بانک چه افراد چه بنده چه شما، باید در شرایطی قرار بگیریم که به این نقطه نرسیم که بگیم ما چاره ای نداشتیم. ما باید بدونیم که خلاف نباید کرد ولو تو سیستم بانکی
احسن
سود به دست نیومده نباید داد، ولی باید مشکلات اون حل بکنیم. مشکلاتی که عارض میشه ما رو مجبور نکنه که بریم و بگیم که خیلی خب ما مثلا چاره‌ای نداشتیم که طلب بود. الان بانک ها به تعبیری که شما فرمودید چاره‌ای نداشتند و ندارن، ولی باید چاره دارن. چرا؟ چاره شون در قانون بانکداری بدون رباط که تو مملکت تصویب شده، تو مملکت حاکمه. سودی که از واحدها، سودی که واحد تولید به دست میارن، اینا باید بگیرن بدن به واحده به استفاده گذارا. اگر این کارو بکنن هم واحدهای تولیدی سودآورتر خواهند شد، هم این که از اون سودی که به دست آوردن سهم بانک و استفاده گذارو میدن، نه این که هم واحد تولیدی سود نکرده رو بایستی که به بانک پرداخت بکنه. تو بانک میگه من کار ندارم، تو سود کردی زیان کردی، من 20% به سپرده گذار دادم، بس تو باید 25% بگیرم. هم واحد تولیدی صدمه میبینه، واحد تولیدی ما صدمه جدی میبینن هم طوری که دیدن تا حالا، هم خود بانک چون نمیتونه این پول رو در وصول کنه، ناچار سودی که به سپرده گذار میده بیشتر از درآمد خودشه، ترازمش میشه. راه چاره در یک کلامه، حالا فرصتی باید باشه بیشتر توضیح بدم، در یک کلام اون قانون بانکداری بدون رباط، هم ساختار بانک ها رو اصلاح میکنه و همین که
بسیار خوب،
همین که به اصطلاح ما رو از شایبه ربوی بودن سود بانکی
نجات میده. آقای دکتر مظاهری، مهمانای ما جناب آقای کیمیایی عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران و جناب آقای بهمن آبادی اقتصاددان تشریف دارن. دو تا موضوع رو میخوان با شما همکلام بشن و صحبت بکنن. اگه اجازه بدید من از آقای بهمن آبادی خواهش بکنم صحبتشون بفرمایند، شما بشنوین. خواهش
می‌کنم. عرض سلام و ادب خدمت آقای مظاهری.
سلام علیکم.
عرض شود خدمت شما که ناظر به این که فرمودین که آیا این سوال اول اساساً طرحش طرح سوال درستی هست یا نیست، عرض شود هر کارکرد اقتصادی متناظر با اون نقش نهادی که داره قابل بررسی هست دیگه. ما نمیتونیم از یک طرف به این نتیجه برسیم که قوانین هست، بانک هم داره درست عمل میکنه، طرح سوال ما هم که مثبت هست یا منفی. بله خب قطعا یک نقش هایی داشتن، اما این که آیا تونستن نقش مثبت خودشون رو در حدی که باید ایفا کنن یا نه، که قطعا اینطور نبوده. چرا که اگر اینطور بود نظام تولید ما الان درگیر یه همچین وضعیتی نبود که از یه طرف نقدینگی بسیار بالا رو نمیتونه نقش واسطه‌گری خودش رو ایفا کنه و به سمت تولید هدایت کنه، از اون طرف میگیم که نه بانک درست عمل کرده، معوقات پرداخت نشده. بعد جالب این رو هم عرض کنیم که مثلا از نقش بازار سرمایه، یعنی ما الان بانک به عنوان یک ابزار واحد پولی ما در نظر میگیریم و نقش جدی بهش میدیم، از اون طرف نقش بازار سرمایه رو کاملا ازش میگذاریم، از کنارش میگذاریم، در صورتی که هر دوی اینها نتونستن در زمانی که باید به کمک تولید بیان نقش خودشون رو درست ایفا کنن. بعد خب ما میگیم خب بانک داره وظیفه‌شو درست انجام میده، لابد بورس هم که داره درست انجام میده، بعد چرا برای تولید اتفاقی نمیفته؟ چرا برای تولید کننده هیچ اتفاقی نمیفته؟ خب ما اینجا دو تا نکته داریم، یکی این که اولا بانک، یعنی این ادعا که بانک داره عرض شود وظیفه خودش رو داره انجام میده، من عرض کردم این باید کاملا بر اساس یه نظام ترانسپرنسی مشخصی باشه که ما بتونیم این رو، من از طریق متغیر درونداد عرض میکنم وظیفه خودش رو انجام نمیدهد. متغیر درونداد بنده هم اینه که متغیر درونداد هم آقای دکتر اینه که اگر توجه بفرمایید اینه که نمیتونه نقش خودش رو در واسطه گری درست ایفا کنه و در و اساسا بر اساس همون قانون بانکداری بدون ربا که نقش حق الوکاله ای داره عمل نمیکنه و بر اساس اون مستقیما وارد سرمایه گذاری ها میشه و این به کرات قابل پیگیری بوده و طرح و نقد زیادی بر
نظر آقای دکتر بشنوید. آقای دکتر مظاهری بفرمایید.
عرضم خدمتتون بگم، اول سلام می‌کنم متعدد خدمت شما. سلامتون. من این جسارت رو نکردم که بگم طرح سوال کار درستی نیست، اتفاقا حل مسائل اقتصادی مملکت تو این شرایطی که هست و با این شرایطی که دولت دیگه یه مقداری ابتکار عملش از دست داده و کمتر میره برای حل مسائل، راه حل این روش پیدا کردن راه حل ها طرح سوالی از این قبیلی که شما گفتید، من اصلا طرح سوالش رو باش مخالف نیستم. حتما این سوالی که من مطرح هم بودید سوال درست و مقدس و مهمیه برای مملکت، حتما سوالتون رو مطرح کنید. منم نه این جسارت کردم نه میکنم بگم که طرح سوالش بیموردی. اون تو من میگم این سوالی که مطرح شد برای جواب دادنش
بله.
یه مقدار تأمل بیشتری بکنیم. جواب این جواب اینجور چی سوالات هم معمولا آره و نه نیست که بگیم نه موفق نبوده اصلا، یا اینکه منم اینو نگفتم که نه موفق بوده اصلا، منم میگم موفق نبوده در توفیقش قابل تردیده. سیاه و سفید نیست اینجور چیزا، بلکه یه دوران قهوه‌ای و
پس شما میپذیرید آقای دکتر؟
بله. در مورد اون گرهیم که سیستم بانکی تحصیلات تکلیفی رو قبول کرده، اتفاقا یه خطای سیستم بانکی این بوده که تحصیلات تکلیفی رو قبول کرده. دولت اشتباه کرده که تحصیلات تکلیفی رو بر دوش نظام بانکی گذاشته، تحصیلات تکلیفی اجباری و دستوری. یه خطای دولت بوده، از جیب خودش بیشتر تعهد ایجاد کرده، به دولت بانک ها دست درازی کرده، هم دولت آقای احمدی‌نژاد هم دولت آقای روحانی این کارو به شدت انجام دادن.
بله.
بانک ها رو دچار مشکل کردن. خطای دولت مبنی بر این که تحصیلات تکلیفی رو به بانک ها به صلاح اجبار کردن که برداشته این جای خوده. اما خطای بانک ها این بوده که زیر بار تحصیلات تکلیفی رفتن. این بزرگتر خطاشون بوده. کافی بود که مدیر عامل بانکی که تحصیلات تکلیفی بهش داده میشه و میدونه که اینو پرداخت کنه باز پرداختی در موردش وجود نداره، بگه من اینو پرداخت نمی کنم، من اینو سراغ دارم، خودم سراغ دارم، خودم عاملش بودم. البته شخصا خیلی از دوستانم میدونم که وقتی دولت تکلیف مالا یا تاق یا تکلیف غیر قانونی یا تکلیف ناصحیحی بهش کردن، او ببخشید من انجام نمیدم این کارو، کلید اتاقشو حد اکثر میذاره رو میز میره خونهش میشینه به طور مقال ایشون مثلا میشیم کارشناس رسمی این کار اگر رسم بشه به یک نفر چه تو بانک چه تو بازار سرمایه تو هر جایی کار خلاف قرار بشه نکنه، اگر بهش تکلیف کردم کلید اتاقشو که باید خدمت کنه اونجا نمیتونه خدمت کنه تحویل بده بره خونهش بشینه، خدا روزشی میرسونه، نگران روزی نباشه. اولی خطای بانک ها قبول کردن این تحصیلات تکلیفی بوده که حالا آثارش اومده. دومی خطاشون این که بانکداری بدون ربا رو ازش عدول کردن.
بله.
سالها برای تصویب و اجرا و نهایی کردن این قانون کار کردیم، حالا فرصتش نیست توضیح بده. دوستان جلالمندان آشنا هستن، خیلی در مورد این قانون زحمت کشیده شده. البته باز من نمیگم که این قانون هم بدون عیب و ایراده، این قانون هم تو خود قانون رو بانجای بدون و همون زمانی که تصویب شد من استادم برای کار میکردم یه بندی گذاشتن که 5 سال بعد از تصویب این اشکال ایراداش در بیاد و اصلاح بشه،
دوباره به روز رسانی بشه،
دوباره به روز بشه. الان 35 سال 40 سال گذشته، شده همین لایحه تحول نظام بانکی که توش اختلاف نظر نیست. بنابراین اما قانون بانکداری بدون ربا در عینی که ممکنه نقصی داشته باشه که حتما هم داره، ولی که راه حل نجات ماست. و خطای دوم سیستم بانکی ما همین است که این قانون بانکداری بدون ربا رو گذاشته کنار و برای جذب سپرده بیشتر و روشن نگه داشتن چراغ شعبش به قول آقای سیف میگفت جنگ سود سپرده ها رو داره انجام میده. اون میگه 20% میدم، اون میگه 20% میدم، بانک مرکزی میگه 15% بیشتر نده.
بله.
با روش های مختلف یا 25% هم الان داره پرداخت میشه. این خطا خطای دومه. حاصل این خطا دوتا خطا با هم دیگه اینه که نقشش رو نتونسته پیدا بکنه و ایفا بکنه، باید بره دنبال این کار. البته اینطور هم نیست که هیچ اثری نداشته، حالا همین فعالیت اقتصادی که میشه، وارداتی که میشه، تولیدی که میشه، صادراتی که میشه، بخش بزرگی شخصش با منابع سیستم بانکی
داره
انجام میشه. در عین اینکه اون خطاهاشون رو گوشزد میکنیم برای اصلاح، امور جا که دارن انجام میدن رو هم نباید نادیده بگیریم. عین همین بحث در مورد بازار سرمایه هم هستش که
ان شاءالله فرصت دیگه صحبت کنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای کیمیایی عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران رو هم در جلسه داریم، یک نکته رو می‌خوام بگن راجع به صحبت شما. بفرمایید آقای کیمیایی.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر مزاحری، به شخص شما را یکی از موفق‌ترین رؤسای بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌دونم. بحثی که الان من می‌خوام مطرح کنم به عنوان تولید کننده جزء هست. الان تولید کننده‌های ما واقعاً از این سود بانکی دارن لطمه می‌بینن. نرخ سود بانکی ما بسیار بالا هست و کمر تولیدو شکسته. از یه طرف دیگه بانک‌ها ادعا می‌کنن که اگر بخوان نرخ سودو پایین بیارن باید نرخ سپرده‌ها، نرخ سودی که به سپرده‌ها میدن پایین بیارن و این باعث فرار سرمایه از بانک‌ها میشه. من می‌خواستم ببینم واقعاً این ادعاهای بانک‌ها تا چه حد درسته، یعنی که ما واقعاً